الله ما صلى محمد و آل محمد و آل جفت.
مطلب چهارم راجع به دوران امر بین تخصیص و نسخ است. عرض میکنیم چهارمین مطلب از مطالبی که بعض از احوال عام و خاص میباشد، بحث از دوران امر بین تخصیص و نسخ و به تعبیری دوران امر بین مخصص بودن خاص و ناسخ بودن آن نسبت به عام است. البته این بحث به نوعی بحث از احوال ناسخ و منسوخ هم محسوب می شود. یک مطلب احوالی مشترک تقریبا بین بحث احوال عام و خاص و احوال ناسخ و منسوخ. و اساس بحث در خصوص این مطلب در ذیل نکاتی باید تعقیب بشود. نکته اول، تاریخچه این بحث است. لذا عرض میکنیم که با مراجعه به کتب قدمای علم اصول روشن میشود که بحث از دوران امر بین تخصیص و نسخ و اولویت تخصیص بر نسخ و یا به عکس آن بحثی است که در گذشته میان قدما هرچند به صورت غیر مستقل و در ضمن مباحث مطرح بوده است. مثلا ابوالحسین بصری در کتاب المعتمد که از اقدم کتب اصولی عامه می باشد و همینطور محقق عامدی در کتاب الاحکام در ذیل بحث از انحاء تخصیص قرآن کریم متعرض این بحث شده اند و درباره اولویت تخصیص نسبت به نسخ ادله ای را ذکر کردند. و علی ظاهر بحث از دوران امر بین تخصیص و نسخ از زمان صاحب هدایت المسترشدین حالا چون ادامه داره، حالا بگیم ببینو اگر
استدلال مراجعه به کتب قدما
نه اینم همونه و نه این نه 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 دقت فرمایید. بله چی گفتم؟
ظاهرا از
صاحب هدایت مسترشدین این بحث در ذیل بحث از حالات استعمال لفظ و دوران امر بین حالات مختلف آن مطرح شده است. اگر این طور بنویسید بهتره و همینطور اینطور مطرح کنه و همینطور بحث از دوران ام بین تخصیص و نسخ توسط صاحب هدایت المسترشدین در ذیل بحث از حالات استعمال لفظ و دوران امر بین حالات مختلف آن مطرح شده است. دوران امر بین اشتراک و مثلا چی؟ تخصیص. دوران امر بین نسخ و تخصیص. دوران امر در استعمال لفظ در گذشته حالاتش مختلف مطرح شده اینا. مرحوم صاحب هدایت المستشین در ذیل همون بحث بررسی حالات لفظ اند دورانه بین کذا و کذا در مقام استعمال این بحث رو مطرح کرده، اینه به بحث عام نمیارن. و اما صاحب فصول به نظر میرسد برای اولین بار فصلی را در باب عام و خاص به صورت مستقل با عنوان فصل اذا ورد عام و خاص و تنافیا فی الظاهر مطرح می کند و در این فصل راجع به دوران امر بین تخصیص و نسخ و دلیل ترجیح تخصیص بر نسخ بحث می کند که اون چرا که متأخرین از ایشون مثل صاحب کفایه در این خصوص مطرح کرده اند بر اساس رویه و طرحی است که صاحب فصول در جهت تبیین این مبحث مطرح میکنه. این در حقیقت تاریخچه نشون میده که اون اقدم از علما که بحث دوران رو مطرح میکنن ضمنی مطرح میکنن، اونم در ذیل بحث تخصیص کتاب، انواع تخصیص کتاب، تخصیص کتاب به سنت، تخصیص کتاب به کتاب، بعضی در ذیل بحث تخصیص کتاب به کتاب بحث میکنن، یعنی هزادار الان بین این که تخصیص باشد یا نسخ باشد این آیه نسبت به آیه دیگه، این بحث رو در اینجا مطرح میکنن. بعضی مثل صاحب هدایت المستشرقین بازم استقلالی بحث نمیکنه از این بحث، در بحث بررسی حالات استعمال لفظ میگه استعمال لفظ حالاتش گفت مردد است بین حالت و حالت اخرى، بین این که اشتراک باشد یا نقل باشد، بین این که تخصیص باشد یا نسخ باشد، در ذیل اون بحث این بحث رو مطرح میکنه، مستقلا نگاهش نمیکنه. اما صاحب فصول تقریبا به نظر میاد چون اونطور که من دیدم مقدم بر ایشون شاید نبوده، حالا باز دقت بکنید، به نظر میرسه صاحب فصول تقریبا جز اولین کسانی باشد که این بحث رو در ذیل بحث عام و خاص، اونم مستقلا، یعنی یک فصل جداگانه براش در ذیل مباحث عام و خاص باز بکنه. مرحوم آقای آخوند و دیگران هم دیگه از ایشون پیروی میکنن، حتی این ادله ای که لا عرض خواهم کرد که آقای آخوند در جهت ترجیح تخصیص بر نسخ مطرح میکنه، اما ادله ای است که مرحوم صاحب فصول در الفصول آمده مطرحش کرده. این نکته اول که یک نگاهی به این بحث از حیث تاریخی داشته باشیم که ببینیم چگونه در گذشته چه نگاهی بوده و الان هم با چه نگاهی به این بحث دارن نگاه میکنن. دومین نکته فرق بین تخصیص و نسخ است. و این نکته متفرع بر این است که هر یک از تخصیص و نسخ تعریف اونها روشن بشود، چون ما هم در بحث از بررسی مدلول جمله خاصه و هم در بحث از مدلول جمله ناسخه و منسوخه به طور مفصل راجع به تعریف این دو واژه بحث کرده و سخن گفتیم، الان نیازی به تکرار آن نمی بینیم و بر اساس تعریفی که برای هر یک از این دو بیان شد، فرق میان تخصیص و نسخ در این است که نسخ عبارت است از انتهاء عمد یک حکم و زوال اون حکم از موضوعش به لحاظ انتهاء مصلحت و مفسده‌ای که دائی بر جعل اون حکم برای اون موضوع بود. لذا دلیل ناسخ دلالت دارد بر این که اون چه که به عنوان حکم در دلیل، اون چه که به عنوان موضوع حکم در دلیل منسوخ معرفی شده است، همون چیزی است که فی الواقع و در عالم ثبوت موضوع این حکم می باشد. که شامل فرد منسوخ هم می شود. نهایتاً مصلحت و یا مفسده‌ای که دائی بر جعل حکم برای آن شده بود، از ورود ناسخ نسبت به فرد خاص به پایان میرسد و از اونجا که حدوثاً و بقائن حکم تابع مصالح و مفاسد ذاتیه موضوعات هست، حکم از این فرد خاص زائل می گردد. پس در نص در حقیقت دلیل خاص نمیاد بگه که اونی که به عنوان موضوع در دلیل عام عرض شده بود، مثلا در دلیل خاص ما گفتیم در دلیل منسوخ عرض شده بود، نه اون مراد نبود از اول. از اول مراد مولا عبارت بود از این مطلب دون این فرد، یعنی در واقع دلیل ناسخ مبین مراد مولا در اونجا نیست، مبین موضوع نیست. نه میگه موضوع همونه، موضوع همونه بود. نهایتا دلیل ناسخ که میاد چیکار میکنه؟ میاد میفرماید که اون مصلحتی که دائی بر جعل حکم برای موضوع بود، کدوم موضوع؟ موضوعی که این فرد را هم شامل میشد، اون مصلحت الان چی شده؟ زائل شده. نسبت به کی؟ نسبت به این فرد. چون مصلحت زائل شده مقتضی موجود نیست، مقتضی موجود نیست، خود به خود حکمش هم چی؟ بل تا قبل مقتضی موجود بود، لذا حکم برای چی بود؟ چی بود؟ واقعا ثابت بود، موضوع هم همون. و اما تخصیص عبارت است از بیان موضوع بله عبارت است از بیان موضوع واقعی حکم ثابت برای آن در دلیل عام. لذا دلیل خاص بیان می کند که اون چه در مقام اثبات در دلیل عام به عنوان موضوع حکم قرار گرفته است، در مقام واقع و ثبوت و به عنوان مراد مولا موضوع حکم نبوده. مراد مولا موضوع حکم نبوده و به عمومهی از مصلحت و یا مفسده داعیه بر جعل حکم برخوردار نبوده است، بلکه موضوع حکم در مقام ثبوت و واقع موضوعی است که شامل خاص نمی شود. اگه تخصیص باشه تخصیص اینو فقط میگه، میان میگه در حقیقت آقا اونی که حکم براش جعل شده بود فل واقع همین علمای من دون زید بود از همون اول، نه اینکه نه تا دیروز همون علمای با زید بود الان اختزاش نسبت به زید تموم شده لذا حکمش مندفی شده. نه، دلیل خاص در حقیقت تضییق دائره حکم به اعتبار اینکه فل واقع دائره موضوع مزید هست، این رو دلالت داره. و از ما ذکرنا معلوم می شود که این نکته خیلی مهم دقت بکنید، چون متأسفانه کمتر مطرح کردن و ذکر میکنن دقت بشو. از ما ذکرنا معلوم می شود که نتیجه نسخ زوال حکم و انتفاع آن از فرد خاص به اعتبار پایان مصلحت و یا مفسده داعیه بر جعل حکم می باشد. و از اونجا که مصالح و مفاسد اشیاء مربوط به ذات اونهاست، فقدان و یا پایان مصلحت و یا مفسده در یک موردی منجر به انقلاب اون مورد از جهت موضوعی می شود و خروج اون مورد بعد از نسخ در حقیقت خروجی موضوعی و تخصصی خواهد بود. موضوعی و تخصصی خواهد بود و توقیت خروجی درباره آن دیگه متصور نیست، بلکه خروج آن بعد از نسخ ابدی است. لذا چنانچه بعد از نسخ دلیلی دلالت بر ثبوت حکم گذشته برای اون مورد داشته باشد، این دلیل اساساً مردود است. ببینید ثمره نسخ اینه، اگر ما بگیم روایتی را خدمت شما عرض بشه که امیرالمؤمنین ارائه فرمودن، مطلبی رو فرمودن و این مطلب نسبت به فلان عامی که در خود بیان ایشونه، یا نسبت به عامی که در بیان پیغمبره، یا نسبت به عامی که در قرآن کریم هست، نسخ، یعنی نسخ اونو میخواد برسانه. معنای این نسخ این است که در خصوص این فرد مصلحتی که برای موضوع به حسب اینکه این فرد فرد او بود وجود داشت، مصلحتش از بین رفته. خب مصلحت مگه ذاتی موضوعات نیست؟ چرا دیگه؟ ذات موضوعات، یک موضوع یا به ذاته مصلحت داره یا فیزاده چی؟ مقصده داره دیگه. این که شارع بیاد در واقع اخبار از نفی مصلحت کنه، در حقیقت اخبار از این میکنه که دیگه این از اون موضوع نیست، داخل در اون موضوع اصلا چی؟ نمی باشد. بله ممکن تحت یک عنوان دیگه یه حکم پیدا کنه، ما کار نداره، اما تو تحت اون عنوان اون حکم دیگه براش امکان نداره باشه، چرا؟ چون خروج از دائره این موضوع شده. لذا اگر آمده در زمان امام صادق، روایت رو ما پیدا کردیم از امام صادق که اتفاقا دلالت دارد بر این که همون حکم ثابته برای عام در گذشته که برای این فرد بود الان ثابته، این دیگه مورد نداره. یعنی با نسخ بودن اون، اگر ما رسیدیم به نتیجه که اون نسخه، اصلا با ابدا سازگاری نداره، چون نسخ بودن اون یعنی خروج این از تحت اون موضوع به صورت اساسی، و وقت خروج پیدا کرد دیگه نمیشود حکم اون موضوع تحت همین عنوان برای این ثابت باشه.
یعنی حکمی که
نسخ
شد
دوباره
این حکم دوم دیگه نمیتونه منسوخ
بشه،
تحت یک عنوان چه؟ حالا
نمیتونه
منسوخ،
نمیتونه
بیان جدید دوباره اون عام گذشته او رو ثابت کنه. چرا نه؟ یک حکم جدید میتونه تحت عنوان دیگه پیدا کنه. بله
این اولویت دیگه دیگه
مصلحت نداره، اصلا یعنی مصلحت نداره. خب اینه. و اما به خلاف تخصیص،
بهتر گفتی که نظیر خروج موضوعی و تخصیصی، نه خروج موضوعی و تخصیصی،
خروج موضوعی
نظیر خروج موضوعی و تخصیصی، خود خروج موضوعی
به این صورته
لازمش این هست که مسائل و مقاصد و ملاکات احکام و دخیل در موضوعات،
خروج از موضوع اصلا بنسبت بهتره، خروج از موضوع. آره. بله خروج از موضوع بهتره. حالا اونم میشه. بله. بله به خلاف تخصیص که نتیجه آن فقط تضییق دائره ثبوت حکم میباشد. ولذا به حسب ذات فرد بعد از تخصیص دارای مصلحت و یا مفسده هست، لکن یا مصلحت و یا و مفسده آن دائی بر جعل حکم در مقطع تخصیص نیست بر مولا، و یا فی الواقع در مقطع تخصیص نیست، و یا فی الواقع به اعتبار تنافی مصلحت و یا مفسده آن تحت موضوع آن با مصلحت و یا مفسده دیگری تحت یک عنوان دیگری که اهم از آن می باشد، حکم مجعول برای آن فعلیت ندارد.
شما گفتید نتیجه میشه که تخصیص و خروج فرد از موضوع آن محصول در همین دو دلیل باشه شما گفتید، با اینکه همین دو دلیل نیست، علیه دیگه هم که دیگه میگفتید که ولیکن به جهتی از جهات حکم آن در مورد این فرد ثابت نشده است. حالا مانند فلان،
خب مثلا چه شما غیر از این دو جهت چی میخواید فکر کنید؟
دو جهت گفتید، یک زمان شایستگیش رو ندارد در دید مولا، یا معارض و منافی در واقع
مصلحت دائی نیست، به هر حال دائی دائیت نداره برای مولا،
جهات متعدد میتونه داشته باشه. این دو جهت یعنی سه مثلا مولا غیر از مقطع زمانی حال مکلف رو آغاز کرده.
اشکال نه نه نه، ما گفتیم در مورد تخصیص، نگفتیم در زمان. ببینید به صورت عام گفتیم
تخصیص قبلا خود شما داشتید، مولا وضعیت مکلفین رو دیده، این وضعیت مکلفی رو در جهت ثبوت حکم برای این فرد مثل مسئله حرمت فرد.
چرا؟ حالا چرا؟ چون نه مسئله هست ها، مسئله دائی نمیشه،
مسئله مقتضیه
دائی نمیشه، اینطور بگیم ما همین رو بگیم دیگه، مسئله دائی نیست.
یعنی همین دو تا
نه خب، یا از این جهته که مصلحت را دائی نمیدونه مولا به هر دلیلی، حالا اون دائی نمیشه جهات مختلف داره. نه در مورد تخصیص میگیم، در مورد تخصیص ببینید، یا اینه که یعنی مصلحت را اصلا دائی نمیبینه به جهات مختلفی، یا نه مصلحت از اون جهت که مانع داره فعلیت این حکم را منتفی میکنه. حالا خب ما بر این اساس این امکان وجود دارد که در برهه دیگر از زمان تخصیص همون مصلحت و مفسده کامنه در آن به عنوان فردی از موضوع عام دائی بر جعل حکم شده، یا حکم در آن فعلیت پیدا کند،
یا
حکم در آن فعلیت پیدا کند. لذا چنانچه دلیلی که بعد از تخصیص صادر شده دلالت بر سقوط حکم عام برای این فرد خاص بکنه، دلیلی معتبر بوده و موجب تعارض آن با دلیل مخصص سابق می شود. بله، دلیلی معتبر بوده و موجب تعارض آن با دلیل مخصص سابق خواهد شد. دلالت بر ثبوت حکم عام برای این فرد خاص دارد، دلیل معتبر بوده و موجب، و از همینجا روشن می شود که اگر چه در جهت
و نهایتا تعاین می شود، خودتون هم که داشتید در جایی که علم به تاریخ نداشته باشه،
بله،
این تعارضشون فقط در جایی که علم به تاریخ نداشته باشیم بسیار اونجا که علم به تاریخ داشته باشیم هر بیس تعارض
باشه. حالا یا نهایتا منجر به چیز میشه، یا هم که یا مقدم میشه، یعنی یک از
و نهایتا با دلیل خاصی داری تعارض می نماید،
بله،
اون هم در فرض که علم به تاریخ سودو نداشته باشیم. اگر علم به تاریخ داشته باشیم یا علم به تاریخ نداشته باشیم، علم به سر
خب حالا خب همین درسته، یعنی برای همین عرض میکنم که یا نهایتا یا منجر به تخصص و یا تقدم آن میشود، اینطور بگیم درست میشه، ما یا منجر به تعارض و یا تقدم دوم میشه. و از همینجا روشن میشود که اگر چه در جهت خروج فرد مذکور در دلیل خاص از تحت آن و نفی حکم آن از این فرد به لحاظ عملی تفاوتی بین ناسخیت و مخصصیت نیست، اما این که محقق خراسانی در حاشیه کفایه اشاره می کند، حالا عبارت شده در اون پایین چیز بیارید که نکونه مخصصا به معنا فلان، بعد میان میفرماید که برای در هر دو صورت نفی حکم از این فرد خاص میشه، حالا یا به صورت ناسخیت یا منسوخیت، ولی از نگاه استنباطی و اجتهادی یقینا مخصص بودن و ناسخ بودن تأثیری جدی در عملیه استنباط دارد. خب بله دیگه، همین کمی از که گفتی، همینی که الان گفتی خودش سبرست دیگه، الان مرحوم آقای آخون بله بله بیار بله به خدمت در صورت این نصف باشه، ولی در صورت نباشه یا معارض میشه در صورت عدم علم به تاریخ، یا نه مخصص میشه، یعنی در واقع مقدم میشه. حالا آیا آخون یه ثمره بعدا ذکر میکنه که اون ثمره نیست عملا، حالا آیا آخون ثمره ذکر نمیکنه؟ نمیکنه. آخرش هم که در اینجا اشاره به ثمره میکنه، ثمره نیست. حالا انشاءالله اون میرسیم عرض میکنه.